با دستاندرکاران کنگره شهدای استان فارس با هم شنیدیم. اینکه از شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه کوتاه در ساعت خورشید توجه فرمایید. مخاطبان فریخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاهی در ساحت خورشید توجه کنید.
در ساحت خورشید
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه‌ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف می‌خوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت می‌کردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم می‌گفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم، برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام کوششون را هر روز افزون میکنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد میکنند. ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را، دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مستند کاپیتولاسیون عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
تهران 28 مرداد 1332. کاپیتولاسیون. جواد منصوری.
بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در برنامه امریکا تسلط کامل بر همه امور ایران در حال جزء سیاست‌هایشون قرار گرفت، زیرا که قرار بود ایران به نوعی مرکزیت برنامه‌های آمریکایی در منطقه را داشته باشه.
16 فروردین 1343 قم.
بر اثر این حمله و افشاگری ها و اعلامیه های پی در پی آیت الله خمینی و سخنرانی های ایشان و دیگر روحانیونی که به دنبال ایشان وارد صحنه می شوند، موج انزجار از رژیم و قیام در مقابل حکومت بالا می گیرد، تا در اوج این جریان روز عاشورای سال 42 در تهران تظاهرات عظیم مذهبی سیاسی که کاخ شاه لا به لرزه می اندازد به راه می افتد و آیت الله خمینی در یکی از پرشورترین سخنان خود علیه شخص شاه صحبت می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین حمید روحانی.
رژیم شد نقشه ها و ترفند های مختلف به کار گرفت که بتوانی امام را از صحنه بیرون بدانی. از حمله مرسه فیضیه در دوم فروردین 42 تا تهدید امام به احضاریه و به محاکمه و سرانجام دریافتن که جز دستگیری امام راه دیگه نبرد.
مردم در سراسر ایران با پخش خبر دستگیری امام به هیجان آمده و کفن پوش به خیابان ها میریزند. رژیم وحشت زده اویسی را که بعدها قصاب شاه لقب گرفت مأمور سرکوب می کند و با اعلام حکومت نظامی در تهران و شهرستان ها بنابر نقدها 15,000 زن و مرد و کودک و نوجوان را به شهادت می رساند.
جواد منصوری.
اینجاست که امریکایی ها در واقع به نوعی وحشت می کنند و به نوعی به شدت نگران می شن از اینکه علی رغم 10 سال فعالیتی که کردن تو همه بخش ها سواک رو درست کردن و دفتر CIA رو در سواک مستقر کردن، دربار رو کاملا با سیستم خودشون قرار تحت کنترل رو در آوردن، دستگاه های مختلف و همچنین حتی نیروهای غیر نظامی رو که در داخل مردم به اشکال مختلف سازماندهی کرده بودن، بعد این قیام در واقع باعث شد که امریکایی‌ها به این نتیجه برسن که باید حضورشون رو پررنگ‌تر برای این منظور تعداد نظامی‌ها رو بیشتر کردن، به طوری که در فاصله سال 42 تا سال 44 تعداد نظامیان امریکایی در ایران 5 برابر و تا زمان انقلاب 10 برابر شد. برای این که امریکایی‌ها رو قانع بکنن که بیان به ایران و در ایران کار بکنن، علاوه بر تمامی مزایای مادی یه مسئله داشتن و اون مسئله در واقع امنیتشون بود و از نظر دیگر مسئله آزادی عملشون بود. به عبارت دیگر امریکا میخواست که افرادش در ایران آزادی عمل کامل داشته. برای اینکه آزادی عمل کامل داشته طبیعتاً باید از هر گونه مؤاخذه و قانون و برخورد قضایی مسئول باشن و لذا در تابستان سال 1342 سفارت امریکا در تهران پیگیر مسئولیت قضایی افراد خودش شد، که این مسئولیت قضایی که تعبیر می شود به کاپیتولاسیون، به عبارت دیگه نفی حاکمیت حقوقی و قضایی است از ملت و دولت ایران.
فرهنگ مهر معاون وزیر امور دارایی رژیم پهلوی.
حالا بهنیا یه روز من خواست پرونده ای من داد، گفت این الان امینی فرستاده یا پول نداره میخواد این مقداری وام بگیره از دوکایی ها. اینها گفتن ما بیزیم به تو به یه شرط، این قرارداد امضا کرد. مسئولیت دیپلمات‌های خارجی بود که به مستشاران نظامی آمریکایی می‌دادند.
16 فروردین سال 1343 حجت الاسلام و المسلمین حمید روحانی.
خب امام مدت را زندان گذروندن، مدت را حصر گذروندن. در 16 فروردین 1343 از زندان آزاد شدن. رژیم شاه امید داشت که این مدتی را که اون در زندان گذروندن درشون تأثیر منفی گذاشته باشه و دیگه ایشون مبارزه را دنبال نکنه. اما امام وقتی از زندان آزاد شدن می‌بینیم که با همون قدرت و با همون استقامت و با همون اراده مبارزه را ادامه دادن.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان.
اول امام بعد از چند روز از آزادیشون سخنرانی بسیار بسیار پرشوری رو در مسجد اعظم ایراد کردن علیه فاجعه نیمه خرداد سال قبل.
نیمه خرداد امام مطلع نبودن از حد به حد شد و در خارج من رسول خدا می داند که منا قیدهشون رو ارداد خودید.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان.
تابستان گذشت و حضرت امام چندین جلسه و سخنرانی مختلف رو داشتن تا مواجه شد با مسئله کاپیتولیسیون.
حجت الاسلام و المسلمین حمید روحانی.
امیر اسدالله علم نخست وزیر شاه در مقطع اول اون رو به صورت لایحه مطرح کرد. دولت حسن علی منصور در مرداد سال 1343 اون رو مجلس سنا برد و در اونجا با یک شگرد اون رو به تصویب رسوند.
جواد منصوری.
بعد از تصویب لایحه نخست وزیر دستور میده که صورت مذاکرات مجلس راجع به این لایحه، متن این لایحه و مسائلی که در پیرامون این لایحه گذشته کاملا محرمانه بمونه. به عبارت دیگه حتی توی گزارش صورت جلسات مجلس هم نیاد. اطلاع دارید که معمولا در پایان هر جلسه مجلس یک صورت جلسه کامل نوشته میشه و اینا بایگانی میشه که حسن علی منصور دستور میده که صورت جلسه این مجلس هم کنار بقیه قرار نگیره، همه اینا توی پرونده جدا قرار بگیره و اعلان هم نشه.
143 شمسی
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده.
محرمانه در دولت و بعد در مجلس شورای ملی و مجلس سنا لایحه مسئولیت امریکایی ها به عنوان کاپیتولیسیون محرمانه مطرح شد. محرمانه مطرح کردن که جنجال ایجاد نشه و تصویب بشه. من اطلاع پیدا کردم که قضیه در جریان است و محرمانه در دولت مطرح است و در مجلس هم مطرح است. این بود که آقای هاشم علی سهرابی خمینی را، مال ریحان خمینی را فرستادم و شرحی به آقا نوشتم که جریان در مجلس در دولت جریان کاپیتولیسیون مطرح است و محرمانه میخوان به تصویب کنند.
حبیب الله عسکرآلادی.
حضرت امام از سی جهت من اطلاع دارم که خواستن محتوای اون که در مجلس گذشته محتوا رو به خدمت ایشون دادن.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده.
و بعد آقا جواب دادن به این که متن لایحه هم که در جریان است برای من بفرستید که من از متن لایحه هم مطلع بشم و دوست من نمیذارم محرمانه باشد و اقدام میکنم.
جواد منصوری.
شهید شیخ فضل الله معلاتی توسط یکی از کارمندای مجلس از این موضوع مطلع بود. میره قم و به امام میگه. امام خیلی ناراحت میشه، میگه که شما برید تلاش بکنید ببینید میتونید مدارک مربوط به این قضیه رو خیلی یه جوری پیدا کنید که اگه ما فردا یه حرفی زدیم بگیم حرفون مستند باشه دیگه.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده:
من جواب دارم بسیم که من نفت الهی رو پیدا نکردم، ولی از جلدان قضیه اطلاع داشته بسی از شده. جواب دارم که نفت الهی هر هم من خودم پیدا کردم و بنابراین من نمیجادم قضیه هم مطرح بود.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن رحیمیان.
بیانیه حضرت امام با این آیه شروع میشد: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و ما به عنوان یک بچه طلبه در اون زمان برای اولین بار بود که استناد به آیات قرآن رو در ارتباط با عمق مسائل سیاسی و روابط خارجی ما به گوش اون می‌خورد. همزمان هم بیانیه مفصلی دادن و هم سخنرانی مفصل.
حجت الاسلام و المسلمین، حمید روحانی.
امام وارد مجلس شدند، مردم وقتی چهره امام دیدن گریهشون گرفت، کاملا مشخص بود امام چقدر ناراحتن، خشمگینن. بعد امام وقتی سخن را آغاز کرد، اگر نوار رو گوش کنید، و محضی که میگن انا لله و انا الیه راجعون، میبینیم مجلس به لرزه در میاد از گریه.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون.
این تأثیر اون روح امام بود که امام اون شدت ناراحتی خودش با همین آیه استرجاع بیان کرد، مردم به شدت بس خشم آمدن. بعدم عبارتی امام بعد از اون شروع کرد، گفته قلب من در فشار است، از اون روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده، ناراحتم و با این ناراحتی قلبی روز شماری میکنم که این مرگم فرا برسه.
من تحصیلات قلبی خودم را نمیتوانم کار کنم، قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روزشماری می کنم چه وقت مرگ پیش بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن رحیمیان.
قلبم در فشار است. صحبت از این می کنه تا کی منتظر هست که تا کی مرگ او فرا برسد. و هر یکی از این جملاتی که امام می گفت باز شور احساسات و گریه مردم شدت بیشتر پیدا کرد. حالا امام وارد بیان اصل قضیه شد، ماجرای کاپیتالیسم.
قانونی در مجلس خوردم، در اون قانون مردم را به سیمانویت و ثانیان الحاق کردن به پیمان بیان مستشاران نظامی، که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای وطنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمشون، با هر کس که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی فلسفی:
این قضیه جریانات من نه من هیچ امام سری حتی مراجع جرأت نداشتن حرف بزنن. اولا شاه صریحا پیغام داده بود، به منبری ها گفته بود یک کلمه از امریکا نباید بگید، از خود امریکا تا برسه به این قانون مسئولیت.
آقا توان گرفتاری ما از این امریکا، توان گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اسرائیل امریکا.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان:
اما امام یک مبنایی داشت در طول نهضت و بعد از پیروزی نهضت تا آخر عمرشون، که اگر اونها از چیزی تعریف بکنن برخورد ایجابی داشته باشن، امام میفهمید به نفع ما نیست. هر اون چرا که اونها برخورد سلبی داشته باشن معلوم میشه به نفع ما هست، چرا که هیچگاه منافع و مصالح ما با منافع و مصالح آمریکا و مستکبرین همسو نیست. اونجا که مصلحت ما باشد ضرر اونهاست، اونجا که مصلحت اونها باشد ضرر ماست.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده:
شب 13 آبان 43 مأمورین و کماندوها در منزل را محاصره کرد و ایشان را از منزل خارج و با ماشین مخصوصی، ماشین شورلتی آورده بودن اینجا، ایشان را سوار ماشین شورلت کرد و از سمت تهران بردن.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان:
و این معناش این بود که 14 سال و 3 ماه حضرت امام در دوران تبعیدشون در ترکیه و عراق و پاریس به سر بودن و سرانجام در 12 بهمن سال 57 به وطن پیروزمندانه بازگشتن و اولین سخنرانی بعد از سخنرانی 13 آبان سال 43 رو در 12 بهمن سال 57 در بهشت زهرا در کنار مزار شهدا برای ملت ایران ایراد کردن.
اینها به همه معنا خیانت کردند به مملکت ما، و اما نفت ما، تمام نفت ما را به غیر دادند، به آمریکا و غیر از آمریکا دادند. اونی که به آمریکا دادن عوض چی گرفتن؟ عوض یک اسلحه‌ای برای پایگاه درست کردن برای آقای امریکا، یعنی اسلحه های آورده اینجا که ارتش ما نمیتوانن اون اسلحه ها را چیز بکنن، استعمال بکنن. باید مستشارهای اونها باشن، باید کارشناسهای اونها باشن.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان:
و 10 روز بعد انقلابشون و نهضتشون به پیروزی رسید و به برکت حدود 15 سال، یعنی اون 14 سال و 3 ماه اضافه بشه به حدود 10 ماه زندانی بودن در تهران و مجموعاً 15 سال و 1 ماه زندانی و تبعید حضرت امام و مجاهدت پیگیر ایشان منتهی به پیروزی نهضت و انقلاب اسلامی و نهایتاً برقراری اولین نظام جمهوری اسلامی روی کره زمین در تاریخ شد.
جواد منصوری:
به گفته بعضی از سران رژیم شاه، یکی از آثار قضیه کاپیتولاسیون و قیام امام و تبعید امام بود قضیه انقلاب اسلامی، و اینو امریکایی‌ها هم قبول دارن.
ساعت 16 است. همچنان از بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم از رادیو گفتگو. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه سازمان شبهه توجه فرمایید.